ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت ملل متحد درباره قطعنامه مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه قرار است رأی گیری کند. یک مأمور پلیس افغانستان 11 همکار خود را به ضرب گلوله به قتل رساند. جمعی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن گرد هم آمدند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز درباره یک قطعنامه رأی‌گیری کند که حکومت سوریه را به اتهام استفاده از سلاح شیمیایی محکوم می‌کند و تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات و سازمان‌های سوری اعمال می‌دارد. این رأی‌گیری که با فشار آمریکا، بریتانیا و فرانسه انجام خواهد شد، علی‌رغم مخالفت روسیه دیگر عضو شورای امنیت صورت می‌گیرد. شورای امنیت در هنگامی تصمیم به این رأی‌گیری گرفته که گفتگوهایی با میانجیگری سازمان ملل با حضور گروه‌های سوری در جریان است. روسیه اعلام کرده قطعنامه‌ای که پیشنویس آن از سوی آمریکا، فرانسه و بریتانیا تهیه شده است، آن را وتو خواهد کرد. روسیه تاکنون 6 قطعنامه مطرح شده در شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرده و عملاً مانع هر گونه اقدام تنبیهی شورای امنیت علیه حکومت سوریه شده است. یک مأمور پلیس افغان با تیراندازی به سوی همکارانش که در محل یک ایست بازرسی در حال استراحت و خواب بودند، جان 11 تن از آنها را گرفت. این واقعه روز گذشته در منطقه لشکرگاه در استان هلمند افغانستان رخ داد. سخنگوی فرماندار هلمند با اعلام این مطلب در روز سه‌شنبه امروز گفت فرد مهاجم پس از کشتن همکارانش اسلحه و مهمات آنها را دزدید، با یک خودروی پلیس فرار کرد و ظن آن می رود که به طالبان ملحق شده باشد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در جریان جنگ 15 ساله افغانستان، حملات سربازان افغان علیه همکارانشان در ارتش و نیروهای خارجی یکی از مشکلات عمده آن کشور در حوزه امنیت محسوب می شود. لشکرگاه در استان هلمند یکی از معدود نقاط این منطقه است که کنترل آن در دست نیروهای دولتی است. جمعی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح امروز در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن در پارک شهر تهران تجمع کردند. به نوشته صفحه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی از خروج معترضان از محل جلوگیری کرد. یکی از تجمع کنندگان به رادیو فردا گفت که شمار تجمع کنندگان نزدیک به 100 تن بوده است. این سومین گرد همایی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن است. حضور نیروی انتظامی در تجمع امروز رانندگان و کارگران شرکت واحد در شرایطی صورت گرفت که تجمع نزدیک به 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 14 آذر مقابل شهرداری تهران با حمله ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شده بود. اولین جلسه‌ای که تحت عنوان همایش ملی رویارویی با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی امروز برگزار شد، اعلام کرده که از میان 11,000 کانال تلگرام تنها حدود 4,000 کانال به ثبت رسیده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس فتا ضمن اعلام تبادل اطلاعاتی با 138 کشور گفت جرایم اینترنتی در کشور 63% رشد داشته است. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر روز سه‌شنبه دهم اسفند در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری گفت: جرایمی که جنبه بین‌المللی دارد با جدیت در فضای بین‌المللی از سوی پلیس فتا دنبال می‌شود و پلیس فتا تعامل بسیار خوبی با رؤسای پلیس فناوری اطلاعات در کشورهای دیگر دارد. هادیانفر در حاشیه اولین همایش رویارویی با جرایم سایبری در جمع خبرنگاران به روز آمدی جرایم و ظهور جرایم نوظهور اشاره کرد و افزود بعضی از قوانین بازدارندگی مناسب را ندارند. به گفته وی ضرورت دارد که قوانین ایران بازنگری شود، چرا که قانون فعلی مربوط به سال 88 است. این مقام نیروی انتظامی با اشاره به نبودن قانونی در مورد پول مجازی در ایران گفت: در دنیا 63 نوع پول مجازی وجود دارد که در برخی از کشورها آزاد و در برخی از کشورها ممنوع است. به گفته وی یک نوع از این پول در بازار سیاه کشور تا 1000 دلار هم به فروش می رود. رئیس پلیس فتا در مورد ساماندهی تلگرام گفت: کانال‌های بالای 5000 عضو باید اطلاعات خود را ثبت می‌کردند که از حدود 11000 کانال 4000 کانال اطلاعات خود را به ثبت رساندند. وی هشدار داد در آینده افرادی که برای ثبت اطلاعات اهتمام نداشتند فراخوان می‌شوند. هادیانفر ابراز امیدواری کرد که همایش‌هایی چون همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری بتواند پلیس فتا را در تدوین قوانین جدید و نزدیکی قوانین کشور به قوانین بین‌المللی کمک کند. پیش از این مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گفته بود که برآورده این وزارتخانه از فعالیت 11000 کانال تلگرام و شبکه‌های اجتماعی با دست کم 5000 عضو در کشور حکایت دارد. به گفته آقای موسویان کانال‌ها و گروه‌های ثبت شده اجازه تبلیغات دارند و می‌توانند با درخواست از وزارتخانه مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت کنند. شبکه اجتماعی تلفن همراه تلگرام یکی از پرکاربرترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند. در همین حال مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن تلگرام انجام داده‌اند، اما با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند. در روز 29 دی ماه امسال رضا صالحی امیری وزیر ارشاد از بسته شدن بیش از 160000 کانال فساد در فضای مجازی خبر داده بود، کانال‌هایی که به گفته وی فعالیت الحادی و فاسد داشتند. از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران فضای مجازی در ایران بسیج فضای مجازی با همکاری 18000 نفر تشکیل دادند. پس از وقایع سال 1388 فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان بسیج بارها از قصد خود برای تشکیل قرارگاه‌های مجازی برای مقابله با آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامند سخن گفتند.
صدای فردا.
گلمیندنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته ساکرایت فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
جمهوری اسلامی و روسیه میگویند یک قرارداد نفتی را میان خود نهایی کردند. این در حالی است که مکررن گزارش‌های اینگونه از سوی آنها تایید یا تکذیب می شود، اما گفته می شود که اینک روسیه اعلام کرده که در اسرع وقت این قرارداد نفتی را که بخشی از آن حاوی پرداخت پول و بخشی ارائه کالا خواهد بود نهایی خواهد شد. آنا رایسکایا.
وزیر انرژی روسیه میگوید مسکو و تهران تا یکی دو هفته دیگر تمام مسائل در رابطه با تحت‌تور نفت را حل خواهند کرد. نوواک که کمتر از 6 ماه پیش گفته بود پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران قرارداد نفت در برابر کالا با این کشور بی‌معنا شده، دوشنبه اعلام کرد در تلاشیم هر چه سریع‌تر این قرارداد را نهایی کنیم. او شرکت پرومسریو ایمپورت را طرف روسی قرارداد آتی با ایران معرفی کرد. این شرکت دولتی که زیر نظر وزارت انرژی روسیه در عرصه تجارت بین المللی فعالیت میکند، از هر گونه توضیح درباره قرارداد با ایران سر باز زد. اما سه‌شنبه گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود ظرف دو هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشک نفت خام به روسیه صادر خواهیم کرد که نیمی از ارزش محموله های صادراتی به صورت نقد پرداخت می شود و در ازای نیم دیگر کالا و خدمات از روسیه دریافت خواهد شد. یوری برسوکوف تحلیلگر روزنامه کامرسانت می گوید مشاوره های مسکو برای خرید نفت تهران زمینه حدس و گمان های فراوان است.
Все вот того крупнейшим производителем нефти и, ну, скажем так, она тоже не заинтересована в там кого-то
пускать. Русия به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیاز به شراکت با تولید کننده دیگری ندارد. اما در حالی که در دوره تحریمی روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد و از فروش آن سود ببرد، اکنون دلیلی وجود ندارد که ایران نفت خود را زیر قیمت بفروشد. طبعا مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند و حتی به دلیل نابسامانی‌های بازار ممکن است متحمل زیان شود. از این رو این معامله را می توان وام بدون ربح دولت روسیه برای ایران تلقی کرد که با این وام ایران کالاهای روسی بخرد. به عبارت دیگر شرکت‌های روسی که توان رقابت با اجناس چینی را ندارند می توانند موقعیت خود را در بازار ایران تقویت کنند.
خبرگزاری رویترز اولین بار 3 سال پیش از مذاکرات درباره ارسال نفت ایران به روسیه در برابر دریافت کالا از این کشور خبر داد و از آن پس مقامات دو کشور به تناوب بارها این گزارش را تایید و تکذیب کردند. ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل ایران، مذاکرات تحت دور نفت را اتلاف وقت می داند.
روابط اقتصادی بین روسیه و ایران ناچیز است، اما برخی معتقدند که معاملات میلیاردی زمینه همگرایی بیشتر دو کشور می شود. انگیزه سیاسی تنها توجیه این معامله است، وگرنه برای روسیه خرید نفت از ایران معنایی ندارد. معتقدم مطرح کردن دوباره این مسئله به سفر آتی رئیس جمهور ایران به روسیه ربط دارد، اما همچون گذشته بی نتیجه خواهد بود. از مدت ها پیش باید این موضوع از دستور کار دو طرف حذف می‌شد.
در حالی که به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، نه وزارت تجارت و نه وزارت کشاورزی روسیه در جریان معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران نیستند، لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، اعلام کرد در صدد است سالانه تا 2 میلیون تن که سقف ظرفیت ترمینال استراخان است به ایران بنزین صادر کند و در ازا از ایران در بندرهای خلیج فارس به منظور فروش به مشتریان خود در جنوب اروپا نفت دریافت کند. رئیس این شرکت همچنین ابراز امیدواری کرد قرارداد اکتشاف و استخراج نفت در میدانهای آب تیموری و منصوری ماه آینده با ایران امضا شود. این در حالی است که سه‌شنبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از دیدار با هیئت اندونزیایی از پیشنهادهای شرکت پورتامینا برای همین دو میدان خبر داد و افزود اندونزی میتواند بازار جدید نفتی برای ایران باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
ادامه خبرها. دولت ترکیه میگوید رویکرد دولت اتریش به برگزاری احتمالی کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان در آن کشور استاندارد دوگانه و غیر مسئولانه است. بنابر برخی گزارش‌ها اردوغان می‌خواهد پیش از رفراندوم بهار آینده کارزار انتخابات را به کشورهای اتحادیه اروپا که گروه بزرگی از اتباع ترکیه در آنها زندگی می‌کنند ببرد. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش گفته است اتریش از چنین برنامه‌های استقبال نمی‌کند و به گفته او این گونه برنامه‌های انتخاباتی اردوغان ممکن است به فاصله جامعه ترکیه بیانجامد و از جذب اقلیت ترکیه‌ای‌ها به درون جامعه جلوگیری کند. تعداد ترک تبارهای اتریش حدود 360 هزار نفر برآورد شده است. در هفته‌های اخیر بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه کارزار مشابهی را در آلمان برای ترکیه تبارها در آن کشور برگزار کرد. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.